بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این قسمت از دعای مکارم الاخلاق بود. امام سجاد علیه السلام فرمودند و حبلی معالی الاخلاق و سمنی من الفخر، خدایا به من اخلاق حسنه، اخلاق بزرگ، اخلاق عظیم به من عنایت کن، به من ببخش و من رو از فخر فروشی حفظ کن. داشتیم روایاتی رو درباره اخلاق حسنه میخوندیم. چون خیلی مهم هست اخلاق، لازم هست بیشتر دربارش روایت خونده بشه که تذکری باشه، تنبیهی باشه برای همه از جهات مختلف. چون عرض شد سه پایه مهم یک مؤمن، یکی در جهت اعتقاد هست، اعتقادات صحیح، یکی اعمال درست، کاراش درست باشه، مطابق با دین، مطابق با رساله توضیح المسائل باشه، یکم اخلاق آدم هست که باید درست بشه. این سپایه مؤمن واقعی تولید میکنه، این مؤمن کامل که هیچ عیب و نقصی درش میتونه نباشه به این نقطه برسه. از امام صادق علیه السلام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم. خب میدونید یکی از چیزایی که در دین به عنوان عبادت خیلی روش تاکید شده مسئله روزه هست و مسئله نماز شب هست. این جای صحبت الان نیست، میدونیم یکی از فضیلت‌های بزرگ مخصوصا در بین ائمه و اصحاب ائمه این بود که دیده میشه در بینشون، اصحاب زیادی مقید بودن به روزداری زیاد و به تهجد و نماز شب، نوافل خیلی اهمیت داد، خیلی هم مهم مسئله نافله، مخصوصا نافله شب، نماز شب خیلی مسئله مهمی هست. حالا می‌فرماد حضرت اون کسی که اخلاقش رو بتونه اخلاق حسن قرار بده، اخلاقش رو اصلاح کنه، ببینه نقاط ضعف اخلاقش کجا هست، اینها رو ترمیم کنه، درستش کنه، این همون اجری رو میبره، همون مزدی رو میبره که اون عابد، اون کسی که اهل روزه روزها و اهل نماز شب در دل شب هست، او اجری که اون میبره اونم با اخلاقش بهش میدن. یه کسی ممکنه دستش از این عبادات کوتاهه، از این چیزا کوتاهه، اما اخلاقش رو میتونه درست کنه، اصلاح کنه. اینم همینطور کردن، یعنی ما تو دین جمود و تهجر ندارن روی یک مسئله خاص، به طور خاص مهمتر از بعضی مسائل و حتی بعضی از عبادات بزرگ مسئله اخلاق هست. میگن شما اخلاقتون رو درست کنید، اون اجری که روزه‌دار نماز شب خون میبره از روزه مستحبی از نماز شب، اون رو خدا به انسان میده. این یک روایت. باز روایت بعدی از امام صادق از رسول خدا: اکثر ما تلج بهی امتی الجنته تقوى الله و حسن الخلق. امت من، یعنی امت رسول خدا، امت مؤمن و مسلمان، بهشتیایی که در بهشت خلاصش نهایت مستقر میشن، اگه شما برید بررسی کنید ببینید اینا بیشتر از چه راهی بهشتی شدن، دو تا مسئله هست، یکی تقواست، یکی حسن خلق، اخلاق حسن. روایت قبلا هم از امام رضا علیه السلام خوندیم، دو تا مسئله است. بیشتر بهشتیا وقتی نگاه میکنی این یکی این دوتا اومدن وارد بهشت شدن. بهشتی هم یعنی مؤمنین دیگه. حالا اون که کافره، نه مثلا کافر خوش اخلاقه، نه اون بحثی نیم. میگن یعنی امت من، یعنی مسلمان مؤمن که شرط ایمانو داره، این بتونه اخلاقش رو درست کن. اخلاقش به معنای کامل کلمه، حسن خلق داشته باشد. این چطور میشه؟ بیشتر بهشتی‌ها که نگاه میکنه، شما از چه راهی اومدی؟ تقوا. شما از چه راهی اومدی؟ حسن خلق. چرا اینطوره؟ چون اینها هر کدوم ارتباط مستقیم با اون یکی داره. او کسی که واقعا با تقوا باشه نمیشه به این نقطه حسن خلق نرسه و نداشته باشه. نمیشه یکی با تقوا باشه اما اخلاقش ایراد داره، جور نمیشه، جمع نمیشه. یا اخلاقش خیلی خوبه اما تقوا رو زیر پا میذاره. کسی که تقوا رو زیر پا میذاره، به ایمانش اینطور آسیب میزنه، نمیتونه اخلاقش رو هم اصلاح کنه. این دوتا اینقدر رابطه شون مستقیمه، اخلاق و تقوا، و هم دیگه کمک میکنن، هم دیگه رو میسازند، هم دیگه رو بالا میارند. روایت بعدی: ان الخلق الحسن یمیس الخطیعه کما تمیس الشمس الجلیده. خورشید، گرما، نور خورشید چطوری برف رو آب میکنه؟ او کسی که اخلاقش رو اصلاح کنه، اونم اینطوری خدا خطاهاش رو آب میکنه و ذوب میکنه و از بین میبره. اون نقاط خاص خطای انسان با اخلاق درست اصلاح شد. یه رابطه مستقیم دارد، یعنی به انسان کمک میکنه اون خطاها رو درستش میکنه، اصلاح. یه اثر اخلاق، اینقدر اثرش عمیق. حالا کی میتونه اینو درک کنه؟ کسی که داره. اونی که داره لمس میکنه، تجربه میکنه، میبینه من که اخلاقم رو سعی کردم حفظ کنم، اون نقاط ضعف و مشکلات و خطاهام هم یکی یکی داره پوشیده میشه، کم میشه، خشک میشه، ضعیف میشه. باز روایت بعدی از امام صادق: البر و حسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار. دو چیز شهرها رو آباد میکنه، شهرها رو آباد. آبادی نه اینکه یعنی درختاش زیاد میشه، سرسبز میشه. شهر آباد، عامر، آباد شده، یعنی یه شهری که آدماش خیلی خوب باشند، درست باشند، روابطشون، ارتباطاتی که با هم دارند، ظلم درش برجسته نیست. مثلا شهرهایی که گاهی مشهور می شدن به دارالمؤمنین، اینا یه امتیازات خاصی داشتن، یه زمانی بودن از این شهرها. مثلا تو اون شهر که وارد می شدی خیلی نقاط خاص مهمی در بین مردمشون بود، اخلاق خاص خوبی داشتن، سنت های خوبی داشتن. بعضی شهرها رو معروف بود سابقا به دارالمؤمنین. اینا چی میشه؟ اینا یکی از چیزایی که مولد این مسئله از باعث این میشه ای که بر، یعنی کار خیر، آدم ها نسبت به هم بنای خیر رسوندن داشته باشه، بی تفاوت نباشه، بی تفاوت نباشه. بر، این بر طرف دو طرف است، یعنی من همیشه دارم نسبت به یک کسی کسانی خیرمو میرسونم، نسبت به همسر، نسبت به فرزندان، پدر و مادر، اقوام، دوستان، تا اهالی مسجد، تا همسایه ها، تا قوم و خویش، یه خیری از من به اینا برسه، یه تلاشی بکنم. یکی این، یکی هم حسن الخلق. اینا هم شهرها رو آباد میکنه، هم عمر رو طولانی میکنه، عمرها طولانی میشه. حالا اینا رابطه مستقیم باز داره معمولا. خیلی آدمای با اخلاق و خوب، خیلی علمای بزرگ با تقوا که آدم نگاه میکنید در مراجع، در علما یا در آدمای معمولی، آدمای خوب، این اینا خیلی وقتا میبینی عمرشون طولانیه. به عمر طولانی علتهایی داره، اونایش که به ما برمیگرده، دست ما هست، یکیش حسن خلقه. حضرت میفهمد حسن خلق عمر طولانی میکن. خب یه مقدارم آدم تحمل بکنه متوجه میشه، بالاخره اخلاق بد خیلی خسارت میزنه به روح آدم، به اعصاب آدم، طبیعتا عمر کم میشه. اما که اخلاقش خوبه، روح و اعصاب آرامش داره. این روح و اعصاب که آرامش داشته باشه، عمر طولانی تر میشه دیگه. باز روایت بعدی می فرماد ان الله تبارک و تعالی لیؤت العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یؤت المجاهد فی سبیل الله یغدو علیه و یروح. مجاهد، اینا که مشغول جنگن، اینا که الان پای لانچرها نشستن، اینا که دارن می جنگن با دشمن، این مجاهدین در راه خدا که شبانه روز داره جهاد میکنه، تو متن جهاد با اون همه عظمت، حضرت میفرماد خدا قطعاً به اون کسی که اخلاق حسنه داره همون اجری رو میده که به مجاهد میده. منتها کدوم مجاهد؟ و مجاهدی که شبانه روز داره جهاد میکنه، یه همچین اجری، یک همچین چیز. یکی شرایطش نیست، توفیقش نداره بره جهاد کنه در راه خدا. خب گفتن حالا شما نمیتونی جهاد کنی، اما اخلاقت که میتونه خوب باشه. با این اخلاق اون ثواب رو ببر، با این اخلاق اون ثواب رو. اینا راه گذاشتن تو دین ما. یه کسی نگه من خب نمیتونم، شرایط هم نیست، امکانش برام نیست برم جهاد کنم در راه خدا. رضا حضرت یه جا فهمود شما نمیتونی خیر مالی به مردم برسونی، اخلاقتو که میتونی خوب کنی با مردم، اون رو انجام. انکم لن تسعوا الناس به اموالکم، شما خیر مالی نمیتونید به همه برسونید، اما اخلاقی میتونید برسونید. من که میتونم با تک تک یه آدم رو برم یه احوالی بپرسم، یه اظهار تواضعی داشته باشم، یه سری بزنم، یکی مریض شد احوالش بپرسم، یکی مشکلی پیدا کرده برم حل کنم. میگه خب این کار رو انجام بده. اون در بسته شد، نزنه پشت دستش بگه حیفی اون در برای من باز نیست، خب یه در دیگه رو باز. این در که باز کنی عین همون دره برای من، منی که نمیتونم برم جهاد انجام بدم، منی که پول ندارم اینقدر که به همه خیرم برسه. خب میگه اخلاق که مفته داری، اون دیگه نه پول میخواد، نه رفتن میخواد، نه جهاد میخواد، این چیزا رو نمیخواد. خب اخلاق رو خرج کن، هرچی هم بیشتر، هرچی هم دایره نفوذ اخلاق آدم و شمول اخلاق آدم نسبت به عده بیشتری باشه، یعنی استثناء نداره، من این بغل دستیم تو مسجد امام سجاد علیه السلام میفهمد همین بغل دستید که نشسته حق گردنت داره، نه آشنایی، نه رفیقی، نه قوم و خویشی، نه این حقش چیه؟ میفرماد خب اینه که میبینیش تو مسجد، اسمشو بپرس، احوالشو بپرس، نه همینطور غریبانه بشینیم تو مسجد کنار هم، غریبانه بیایم غریبانه هم بریم. تلاش میکنه اسلام این مؤمنین با هم گره بخورند، تک تک، فارغ از ارتباط های خویشاوندی و فلان و این چیزا، نه، تک تک با هم گره بخورند، با هم مچ بشند، جور بشند، جو هوای همو داشته باشند. امیر المومنین علیه السلام فرمود المؤمن مألوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف. مؤمن یه اخلاق حسنه داره، یک نرمی داره، یک خوش اخلاقی داره، آدم ها دوست دارن برن باهاش بشینن، الفت بگیرن، انس بگیرن، باش حرف بزنن، دوست دارن، کشش دارن. در اخلاق رسول خدا همینو نقل کردن، همه دوست داشتن برن بشینن با ایشون حرف بزنن، همه دوست داشتن برن پیش ایشون بشینن، با ایشون حرف بزنن، ارتباط بگیرن، ارتباط خصوصی هم میخواستن، لذت میبردن از اینکه بشینن با ایشون حرف بزنن، صفا میکردن از حرف زدن با ایشون. المؤمن و مألوف، مؤمن یه جوریه آدم ها باش الفت میگیرن، سخت و خشن و تند و منقبض نیست. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف. بعد حضرت میفرماد ای دیدی یه کسی یه طوریه، نه خودش با کسی انس میگیره، نه میشه باهاش انس گرفت، به قول معروف با یه من اصلم نمیشه خورد. این بدون هیچ خیری ازش در نمیاد، خیری ازش در نمیاد، به این امیدی نداشته میشه. خیلی جالب، خیلی عجیبه، اینا تأثیر دارد، این حالات، این مسائل، اینا روانشناسی الهیه. همینجا اون کسی که این اخلاقو دارد، این خیری هم ازش دارد. لا خیر فی من لا یعلف و لا یولف. کسی که نمیتونه با آدما گرم باشه، نه آدما میتونن باهاش گرم باشن، این خیری هم ازش در نمیاد. این از اخلاق حسنه. حالا امام سجاد علیه السلام میفرماد خدا این اخلاق رو به من ببخش، منتها یه آفت داره، مثل اون قبلی ها که هر کدوم یه آفتی داشت. آفت هم چیه؟ میزنه به درخت، میزنه به محصول کشاورزی، اون محصول خب از بین میره دیگه، نابود میشه. عبادت بود، فرمود باید عجب نباشه، فلان، هر چی تک تک شمردن. حالا اخلاق حسنه یه آفت ممکنه مبتلا بشه، اونم میفهمد فخر، فخر فروشی. فخر فروشی یعنی چی؟ یعنی آدم یه صفت خوبی، یک اخلاق خوبی، یک فضیلتی در خودش، در پدرش، در قوم و خویشش، در اجدادش بوده یا هست، اینو به رخ بقیه بکشه، اینو میگن فخر فروشی. حالا اون زمان مثلا افراد به آبا و پدرانشون فخر فروشی میکردن، مثلا میگفتن من پسر فلانم، فلانم پسر فلان که فلان فلان بود، بعد به اون فضائل پدرشون این میمد به بقیه فخر فروشی میکرد. اینو پیغمبر اکرم لگدمال کردند، گفتن من انا سید و ولد آدم ولا فخرم، من سید اولاد بنی آدمم ولی هیچ وقت نمیام فخر فروشی کنم، فضائل بزرگ خدا به من داده ولی من نمیام اینا رو به این حالت بیام به رخ شما بکشم، فخر فروشی. اخلاق خوبم ممکنه این باشه، آدم میبینه یه کسی بد اخلاقه، میگه خب حالا الحمدلله ما که اخلاقمون خوبه، طعنه میزنه به یک کسی. و ما خدا رو شکر از این مشکلای اینطوری مثل این نداریم، به عنوان طعنه زدن، به عنوان به رخ کشیدن اون چیزی که داره، به عنوان این، نه به عنوان این که حالا یک کسی صرفا داره خدا رو شکر میکنه که فلان مشکل رو نداره. نه، اون شکری یا اون حرفی که توش طعنه است، اون چیزی که توش به رخ کشیدنه، این میشه فخر. میگه حالا توفیق خدا داده یه اخلاق خوبی دارید، حالا یه نگاه میکنه آدم مینه کمتر کسی اونو داره. این آفتش اینه که آدم یه وقت بخواد این رو منتش رو سر بقیه بذاره، به رخ بکشه، اظهار کنه. اینم آفت اخلاق بد هست. لذا فرمودن آفت الحسب الافتخار و العجب. آفت فضیلت‌های اخلاقی، آفت فضیلت‌های خانوادگی که مثلا پدرش فاضله، آفت اینا افتخاره، یعنی هم فخر فروش، که اون رو به رخ بقیه بکشیم. تو کی هستی؟ من بابام فلانی بوده، تو بابات فلان بوده. شغل پدرش رو مثلا لحاظ اجتماعی شغل پدره یه رتبه بالایی داره، شغل اون پدرم رتبه پایینی داره، این شغل پدرش رو به رخ اون بکشه یا مقایسه کنه با پدر اون. این مقایسه هایی که میکنن، اینایی که آدم از خودش، از حسبش، از نسبش، از ویژگیهاش، از اخلاق پدر مادرانش، از اجدادش، از اینا که بوده، میاد میگه که منتش رو بذاره یا به رخ بکشه یا به قول حالا پوز بده، اینا میشه فخر. و حضرت میفرماد مال ابن آدم والفخر، بنی آدم به چی فخر میفروشی؟ خیلی روایت تکرار شده، بنی آدم به چی فخر میفروشی؟ بعد اینجا آدم رو سبک میکنه حضرت، میاره پایین. اولهو نطفتون مزره، ببین اول چی بودی؟ نطفه‌ای بودی بدبو گندیده. و آخرهو جیفتون ازره قزره، تهش هم که یک مرداری میشی که دو سه روز نمیشه بمونه، اینقدر بدبو میشی. این وسط چی؟ حامل الازره، اینجا هم که حامل ازره ای. خدا یه جور سیستم رو قرار داده، این فضولات انسانی دائم انسان حامل ایناست. خدا یه کاری کرده همینجا آدم خلاصه پنچر شد. یه این وسط هم که دائم حامل اینایی، فضولات انسانی رو دائم داری حمل میکنی با خود. به چیت افتخار میکنی؟ به چیت فخر فروشی میکنی؟ مبدأت اون بوده؟ به اون سبک و سیاق که خدا برای که باد آدم رو خالی کنه اینطوری قرار داده، تهش هم که اونی، وسطش هم که اینی، پس دیگه چی تهش میمونه که آدم بهش افتخار بکنه؟ لذا همینو توجه داده حضرت، میگه همینو توجه کنی، اگه یه وقت کسی گرفتار آفت فخر هست این دیگه پرچم شد. اسلام این فخر فروشی به پدران و شغل و نسب و از بین برد. کسی اومد شمرد 9 تا از اجدادش رو پیش پیغمبر اکرم، گفت من فلانیم، پسر فلانی، پسر فلانی، که حالا این فلانی ها همه معروف بودن، یکی یلی بودن، کسی بودن، اینا رو گفت به همین حالت فخر فروشی. حضرت فرمود توم دهمیشونی، همه تون در جهنم. 9 تا رو شمرد گفت توم دهمیشونی، فنار، همه تونم 10 تا تونم تو آتش. تو به خاطر همین فخرت، همین فخر فروشی، اونام به خاطر هر مشکلی که داشتن از کفرشون، از همین اخلاق تو رو اگه داشتن، همه تون تو جهنم. اینا رو اسلام از بین برد. فرمود یک مسئله هست عامل فضیلت، اونم تقواست، لا غیر. تقوا شغل و نسب و حسب و سمت و موقعیت اجتماعی اینا نیست. ممکنه اینی که تو کوچه داره جارو میکنه خرج ورش نداریم، یا آدم با تقوایی باشه که در قیامت میبینی با خدم و حشم از اون بالا دارن میبرنش. خافزتون رافعه سوره واقعه که میکنیم، یعنی تو قیامت یه عده‌ای که توی دنیا کسب خرجشون ور نمیداشت اونجا میبرن بالا، همه برن کنار، راه باز کنید، اعلی حضرت داره تشریف میارد ببرد بهشت. این کیه؟ ای همین مثلا فرزانی کارگر شهرداری بود، با چه تشریفاتی دارن میبرنش بهشت. این همین خادم بود، این همین فلانی بود، این همینی بود که اصلا ما به خرجش برنیم داشتیم، فکر میکردیم چون شغلش خدمتکاریه حق داریم بهش ازش طلبکارم باشیم. این همین بود، حالا چه با عظمت هم دارن میبرن. رافعه یعنی این، خافزه هم یعنی یه کسای اینجا خیلی بزرگن، تشریفات دارن، شأنی دارن، شعونی دارن، بالان با تشریفات میان میرن، شخصیتی دارن، اما اونجا زیر دست و پا گم و گورند، له میشن. اینجوری اینو از بین برد اسلام، این حسبا رو، نسبا و افتخار به اینها رو، گفت یه چیز فقط عامل اصلی شرافت پیش خداست، اونم تقوا. تقوا بیشتر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انشالله خدای متعال و همه ما توفیق به دست آوردن اخلاق حسنه و حفظمون از آفت بد فخر و عجب عنایت بفرماید. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، در صراط مستقیم بمیران، در صراط مستقیم محشور گردان، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، اموات و گذشتگان حقداران غریق رحمت بفرما، مقام معظم رهبری محافظت بفرما، مشکلات ما برطرف بفرما، به نبی و آله.